نیمه پنهان ما. به روایت همسر شهید
ناصر کاظمی. صورت استخوانی، گونه های نسبتاً برجسته و محکم و موهای مجعد و کمی فر، چهره ای به او داده بود که زیبایی خاصی داشت. اما در برای این زیبایی ظاهری صلابتی تردید ناپذیر وجود داشت. این ناصر بود، ناصر کاظمی.
تا اون روز امام خمینی رو ندیده بودم. حتی عکسش رو. سال 56 بود. همه از امام حرف می زدن. با اون چیزایی که از امام شنیده بودم عاشقش شده بودم. اون سال بعد از سالها با مادر بزرگم رفتیم مشهد. پدرم نمی تونست ما رو ببره. نمی تونست مغازه رو تعطیل کنه. مغازه نزدیک خونه بود. هر وقت میتونستم برای کمک میرفتم. خیاطی بدک نبود. یه وقتایی دوتایی تا صبح میموندیم مغازه و کار میکردیم. کلی هم با هم درد دل میکردیم. از حزباب و گروه هایی که توی دانشگاه صحبتش بود میگفتم. پدرم هم با احتیاط حرف میزد. خودش با بعضی از کاسبای محل و مسجدیا میرفتن تظاهرات. من دانشجوی رشته مترجمی بودم. روزای اولی که قبول شدم با روسری می رفتم. پدرم خودش برای لباسامون طرح می داد. بلوز و سارافان و شلوار، تونیک و شلوار. مقنعه رو مادرم برام می دوخت. رنگ روشن. اوایل بچه ها خیلی به هم تیکه می داختن. ولی چون من درسم خیلی خوب بود، زیاد پاپیم نمی شدن. دبیرای ریاضی و فیزیک و شیمی هوامو داشتن. یادم میاد معلم شیمیمون یه پاش رو توی انقلاب از دست داد. اسمم رو تو مؤسسه ملی زبان نوشتم. فقط ترم اول هزینه دادم. از ترم بعد چون نمرم 100 بود پولی از من نمی گرفتم. سال 55 با معدل 19.4 دیپلم گرفتم. همون سالم داروسازی دانشگاه شیراز و مترجمه دانشگاه علامه طباطبایی قبول شدم. موندم تهران و مترجمه زبان خوندم. قرار شد پیش پدرم کار کنم و هر لباس رو که به مرحله قبولی برسونم یه مقدار از کل دستمزدم رو بگیرم. اگرم تمومش کردم که خب کمی بیشتر. پدر می گفت یقه پالتو رو تو فقط خوب در میاری. کم کم دیگه فامیل و دوستا فقط میخواستن من براشون لباس بدوزم. سلف دانشگاه ما قاطی بود. هیچ وقت توی این 4 غذای دانشگاه رو نخوردم. با دوستا میرفتیم دانشگاه از زهرا اونجا نهار میخوردیم و برمیگشتیم. انقلابم که شد بازم کلاس‌ها درست حسابی تشکیل نمیشد. وقتی آقای مطهری رو شهید کردن، منافقا و توده‌ای‌ها توی دانشگاه شادی می‌کردن و ما گریه می‌کردیم. تا اسفند 58. گفتن کردستان و پابه خیلی شلوغ شد. یادم یه روز توی دانشگاه اعلامیه‌ای دیدم، نوشته بود کموله‌ها برای سر ناصر کاظمی 450 هزار تومان جایزه گذاشته. روز مونده بود به امتحانات. خبر دادن امام گفته باید دانشگاه ها باز بشه. دانشجو نباید از درس خوندن کناره بگیرن. از 40 تا دانشجوی اول ترم 3 نفر مونده بودیم. من و 2 تا برادر دوقلو که تازه از انگلیس اومده بودن. دلم میخواست امتحانامو خوب بدم و یه پایان نامه درست و حسابی بنویسم. یه دانشجوی فوق لیسانس علوم اجتماعی میخواست پایان نامش رو بنویسه. قرار شد که من ترجمهش کنم و بشه پایان نامه من. خلاصه هر طوری که بود کارو تموم کردم و برای تایپ و صحافی بردم. چون نمیتونستم پول رو یک جا بدم، با 1/3 اون ماشین تایپ خریدم و خودم تایپش کردم. استادم به هم 18.5 داد. مهماه اون سال حق تدریس گرفتم. مدرسه توی خیابون قصر دشت. خیلی زود با بچه‌های اونجا جور شدم. اوایل انقلاب بود و بحثای حزبی داغ داغ بود. چند تاشون که از اون منافقای تند و تیز بودن زیاد با من نمی جوشیدن. اونا از امام هیچی نمی دونستن. با خودم گفتم توکل به خدا. 2 تا اتوبوس گرفتیم و همه با هم رفتیم دیدار امام. یکی از اتوبوس‌ها دیر رسید. همونجا آقای اشراقی داماد امام رو دیدن. پرسیدن از کجا اومدین؟ بچه‌ها گفتن از شیراز. اسم مدرسه‌شون شیراز بود، اما بنده خدا آقای اشراقی فکر کردن ما از شهر شیراز اومدیم. بین نماز ظهر و عصر دیدار خصوصی برامون گرفتن. خیلی‌ها از همون روز اصلا عوض شد. معلم یه دبیرستان شدم که یه شیفت راهنمایی بود، یه شیفت دبیرستان. کار سختی بود. 24 مرداد 60 ابلاغ مدیریت منو زدن. راستشو بخواین تازه فهمیدم مدرسه ملی یعنی چی. بچه‌ها چیزی از اسلام و دین نمی‌دونستن. اسم مدرسه دانش افروز بود. عوضش کردم. شد مکتب زینب. روی دیوار مدرسه عکس یک شهید رو که دخترش بالای سرش نشسته بود و نگاهش میکرد بزرگ کشیدم. حالا هوای مدرسه عوض شده بود. یه روز دوست معصومه معاون دبیرستانمون اومد پیش معصومه. با هم آشنا شدیم و از هر دری با هم حرف زدیم. خیلی به حرفام گوش میداد. چند بار دیگه هم اومد مدرسه و مثل همیشه گرم صحبت شدیم. یه بار به هم گفت منیجه، من یه برادر دارم، پاسداره، توی کردستان. اگه اجازه بدی میخواد باهات حرف بزنه. نمیتونستم چی بگم جوابشو. همون روز عصر معصومه گفت، اینقدر بابا تو فکر نباش. من خانوادهشون رو میشناسم، آدم های خیلی خوبی هست. خود ناصر خیلی آقاست. توی کردستان رو سرش قسم میخورن. دنبال یکی میگرده که همپاش باشه. قبول کردم. آذر ماه سال 60 ناصر و پدر و مادر و خواهرش اومدن خواستگاری. ناصر یه بلوز بافتنی خاکی رنگ و یه شلوار توسی پوشیده بود. یه اوورکوت هم تنش بود. پوتین هم پاش بود. برادر بزرگترم بیژن خیلی به من وابسته بود. هر وقت برای من خواستگار می اومد، مریض می شد و تب می کرد. اون روزا بیژن تو مجلس کار می کرد. صبح می رفت، 11 شب می اومد. برای همین موضوع خواستگار رو بهش نگفتیم. ناصر کمی از خودش گفت. از زندگی توی کردستان گفت.
من یه پاسدارم. مدتی فرمانده پاوه بودم. مردم پاوه خیلی مظلومن. دلم میخواد هر کاری میتونم براشون بکنم.
عملیات های مختلفی که انجام میشد، توصیهش قبل از حرکت نیروها هم بود که هیچ کسی حق نداره به سمت روستایی شلیک بکن. حتی اگر از درون اون روستایی به سمت رو شلیک شد، حق نداره شلیک بکن. ما مردم امروز اون در اون مناطق تحت فشار و زورگویی ضد انقلاب قرار گرفتن و اجباراً شاید چاتو ضد انقلاب داخل این روستا جمع شدن و مردم رو چندان دفاعی برای حرکت های خودشون و صدی کردن. ما نباید کاری بکنیم که مردم آسیب ببینیم. توی مانورهایی که میریخ یکی از پیوست های هر عملیاتشون بود، حالا این که ما داریم میریم توی مسیر چند تا روستا هست؟ 4 تا 5 تا روستا. نیازمندی این روستا ها چیه؟ از قبل میگفت باید شناسایی بشه و دنبال ستونهای پشتیبانی و تدارکاتی یگانهای خودی چند تا ماشین هم وسایل مورد نیاز این روستا رو بین این مردم تقسیم میکنه. این تازه اولش بود. حتی تو جلساتی که ما توی بانه داشتیم با سیستم فرمانداری استانداری رو میخواست، میگفت این روستاها برق ندارن، آب ندارن، جادهشون فلان مشکل رو داره و بعد از اون میمد برنامه رفع نیازمندی خواهد و رفع محرومیت اون روستاها را تنظیم میکرد به دستگاه اجرایی. میگفت این کار خواهد رفت بود. یه رودخانه هست اونجا به نام رودخانه سیروان که از رودخانه رد شده بودن، در بلندی هایی هست، کوهی هست به نام بیلت. در اونجا ایشون مجروح میشه، تیر در واقع اصابت میکنه به شکمشون، تا مخاشون رفته بود و مونده بود. اینا مجبور میشن که برگردن و ایشون مجبور میشه برگرده با اون حالت خونریزی که داشته. تو بیمارستان ایشون بستری بود و بیمارستان پاوه که در اون شهدای پاوه هم در اونجا اتفاق افتاده بود. من میمدم بیرون بیمارستان میدیدم که مردم بسیار زیاد دیدن برای ملاقات ایشون. من دو تا صحنه خیلی جالب برای من اتفاق افتاد. من دیدم کسانی که اونجا آمدن گفتن ما روزه گرفتیم برای سلامتی ایشون و باز من به چشم خودم دیدم کسانی که مرغ و خروس آورده بودن از روستا کنار بیمارستان. گفتم ما نذر کردیم که اگر برادر کاظمی، اونا با این تلفظ استفاده کردن، برادر کاظمی اگر که بتونه سلامتیشو به دست بیاره ما نذر کردیم.
میدانستن اگر قول تأمین امنیت منطقهشان را به کمک خودشان میدهد بیراه نمیگویند. ازش دعوت میکردند که روستاها و شهر آنها را هم پاکسازی کنند. کردها دیگر او را یکی از خودشان میدانستند. صدایش میزدند کاک ناصر.
اون را هم بگم که اکثر تقریباً تعداد زیادی از مردم میرشه داوطلبانه مسلح شدن و با سپاه اونجا همکاری زیادی بودن که انشالله با امید خدا که زیدی مزدوران راه زیدی پاک خواهیم کرده.
بیشتر ترجیح میداد کلاش دستش باشد تا در حال امضای نامه های اداری. اگر برای کاری دنبالش میگشتن باید صبر میکردند از عملیات برگردند. فرمانده سپاه بود اما در همه عملیات ها نفر اول ستون بود.
صحبت ها تازه داشت گرم می شد که ساعت 5:30 بیژن کلید انداخت اومد تو. با ناصر سلام علیک گرم می کرد و چند دقیقه که گذشت با هم حسابی صمیمی شدن. اونقدر از جبه ها و جنگ صحبت کردن که ما خانوما رفتیم اتاق بغلی نشستیم. وقت خداحافظی ناصر دست بیژن رو محکم گرفت توی دستش و گفت دوباره مزاحمتون می شیم. یک دو روز بعد دوباره اومدن خونه ای ما. از خودش گفت که دانشگاه دو تا رشته قبول شده بود، تربیت بدنی و پیراپزشکی، اما چون اهل ورزش بوده تربیت بدنی رو انتخاب میکنه. گفت که الان توی سپاه کار میکنه با 2400 تومن هم حقوق میگیره. خودش رو حسابی معرفی کرد و بعد از من پرسید از ولایت فقیه چقدر میدونم و چقدر قبولش دارم. منم براش گفتم. فهمید گیر آدم دوگمی نیفتاده. خیالش راحت شد. از جنگ گفت، از زندگی توی غرب و اینکه راهی که میره برگشتی نداره. یادم میاد توی یکی از همین جلسه ها بهش گفتم اگه توی زندگیمون یه مشکلی پیش بیاد و با هم قهر بکنیم، کسی که برای قهر از خونه بیرون میره شما اید، نه من. زن توی خونه برای خودش حق و حقوقی داره. ناصر کلی خندید. بعدنا به پروین گفته بود
بیشتر از هر چیز از روکراس بودنش خوشم اومد.
بار آخر پدر ناصرم اومد. از صحبتاشون احساس کردم خیلی هم راضی نیستن. بعدها پدرشون به من گفت از توی چشماش میخوندم که موندنی نیست. نمیخواستم تنهایی تو رو ببینم. خلاصه فرداش پیغام دادم که جواب من نه. ناصرم برگشت کردستان. منم سعی کردم همه چیز رو فراموش کنم. 20-30 روز بعد یه خواب عجیب دیدم. اون روزا حمله هوایی شروع نشده بود. همه جا شلوغ. همه می دویدن طرف پشت بوم. من پله ها رو دوتا یکی کردم و رفتم بالا. مادرم از پایین داد می زد. منیژه کجا میری؟ بیا پایین. مگه نمی بینی همه دارن فرار می کنن؟ الان می زننت. اما انگار من صدای کسی رو نمی شنیدم. ایستادم روی پشت بوم. دیدم یه هواپیما درست بالای سرم. احساس کردم میخواد چیزی برام بندازه. دستام رو بالا گرفتم. یه ماهی سفید و بزرگ بود. از خوشحالی نمیدونستم چی کار کنم. اونقدر ذوق کرده بودم که مدام مادرم رو صدا میکردم و میگفتم مامان بیا ببین. اومدم پایین و ماهی رو دادم به مادر. دوباره دویدم طرف پشت بوم. این بار یه بره سربریده انداخت و بغلم. فرداش خوابم رو برای معلم مدرسه تعریف کردم. معلم ادبیاتی که خیلی هم باسواد بود. بعد برگشت به من گفت خواستگار داری؟ چیزی نگفتم. دستی به شونم زد و گفت میشه. تمومه. اصلا خودت میدوی طرفش. یه پسر خوبم خدا بهت میده. چشماش پر از عشق شد. گفتم چیه؟ نمیدونه میکرد و گفت هیچی. خیلی خوبه. همه چی خوبه. نمیتونی که اصلا مخالفت کنی. توکل کردم. گفتم خدایا از این به بعد سپردمش به تو. هر چی تو بخوای. منم تسلیمم. ناصر پیغام داد از امام وقت گرفته برای عهد. شب بله برون از مهر و رسم و رسوم ما پرسیدن. گفتم خیلی دوست دارم برم مکه. یه سکه هم به نیت امام بذاریم. هم سرش رو بالا آورد و خندید و گفت
14 تا هم به نیت 14 معصوم من بذاریم.
اوایل اسفند بود. قرار گذاشتیم تا تابستون عقد بمونیم که عملیات ها سبکتر بشه، هم کار من توی مدرسه تموم بشه. قرار شد کانون سلمان رو بگیریم. سالونی بود که بیشتر برای سخنرانی از اون استفاده می کردن. اون روز حرفاش که تموم شد گفتم من نمیخوام دیگه شما رو ببینم یا باهاتون حرف بزنم تا روز عقد. دلم نمیخواست درگیر احساسات بشم. اونم قبول کرد. چند روز بعدش پروین دوباره اومد مدرسه. خونه ما تلفن نداشت. مجبور بود بیاد مدرسه. گفت ما اینجا خونه دیدیم. اون طرف خیابون کارونه. بیا تو هم یه نگاه بنداز. ناصر گفته باید منیژه ببینه. مدرسه رو سپردم به معاون شیفت بعد از ظهر رو با معصومه رفتیم. موقع برگشتن از جلوی خونه‌شون رد شدیم. مادر و پدرش ایستاده بودن جلوی در. اصرار کردن که بریم تو. اونقدر اصرار کردن که خلاصه ما هم قبول کردیم. اضطراب داشتم. اصلا نمیتونستم چیزی بخورم. یه دفعه ناصرم اومد تو. سلام کرد. نشست گوشه اتاق. پدرش پرسید خونه رو دیدی؟ گفتم اگه قرار باشه تهران زندگی کنیم فرقی نداره برام، خوبه. از که اومدم خونه همه چی رو برای مادرم تعریف کردم. مادرم هیچ چی نگفت. کفرم در اومده بود. گفتم مامان من دارم میگم اینا میرن توی تهران خونه ببینن. شما چیزی نمیگین؟ بازم سکوت کرد. بعد کم کم از زیر زبون معصومه کشیدم که بعد از ظهر میره خونه ما کمک مادرم. توی همین شلوغیا پروین گفت یه روز وقت بذاریم بریم خرید. آینه و شمدون بر نداشتم. فقط یه آینه کوچیک برای روشنایی. یه حلقه 1000 تومانی هم برداشتم. مادرش گفت ناصر گفته هر چی منیژه برداشت شما چند برابرش رو برداریم. یه انگشتر برداشتم که نگینش برلیان و یاقوت کبود بود. شد 3000 تومان. ناصر برای خرید کت و شلوار نیومد، گفت
نمی‌پوشم.
یه روز با بیژن رفتیم و برای شلوار و بلوز و پلیور خریدیم. همون روزا عملیات فتح المبین بود. همه عملیات ها رو لغو کرده بودن. ناصر گفت
میریم قم پیش آقای مرش.
خطبه رو که خوندن اول از ناصر بله گرفتن. آقای مرعشی همون قرآنی رو که خودشون تصحیح کرده بودن به ما هدیه دادن. موقع برگشتن مادر شوهرم گفت دیگه تو باید جلو بشینی. بعد حلقه رو از کیفش در آورد و داد به ناصر تا دستم کنه. ناصر حلقه رو جوری گرفت که دستش به دست من نخوره. تا وسط انگشتم آورد و بعد دستش رو برداشت. اون شب همه اومدن خونه ما. پس فردای اون روز ناصر اومد دنبالم که بریم کوه. رفتیم دربند. چند ساعت که رفتیم ناصر نشست روی یه تخت سنگ. از خودش گفت و قول داد که نذاره به من سخت بگذره.
چقدر خوبه که تو هستی، چقدر خوبه تو رو دارم، چقدر خوبه که از چشمت میتونم شعر بردارم. تو که دل و پسند میشی، همه دل و پسین میری، شاید این واسه تو زوده یا شاید واسه من دیره.
ناصر میگفت